سلام، وقت شما بخیر باشه. بخش هشتم یا فصل هشتم رو رسیدیم بهش. حالا تو نسخه چاپی از صفحه 132 میشه تا صفحه 143. این بار خیلی کم حجم اون بخشی که میخوایم بخونیم. علت هم داره. علتش اینه که اولا فصل بعدی که والده نیز انسانان فصل بسیار مهمیه که میخواستیم مجزا خونده بشه، و نکته دیگه این که این بخش کاملا یه بخش مهارتی تکنیکیه، یعنی بخشی نیست که نیاز به نگاه و یک بینش خاص داشته باشه بخوایم در موردش مفصل صحبت بکنیم. این بخش کاملا مهارتی تکنیکی، و منم سعی میکنم بخش اعظم حالا جلسه رو از روی کتاب بخونم، حالا بیشتر به خاطر کسایی که کتاب رو ندارن، چون کاملا یک بخش مهارتیه و کمک میکنه. یعنی مادرایی که مستعصل شدن نمیدونن چیکار بکنن، بچه‌م این جوریه، بچه‌م اون جوریه، یه بخش 7-8 صفحه‌ای که واقعا کمک کننده است توی این موضوع. خاطرتون باشه قدیم یه مطلبی نوشته بودم، خیلی وقت پیش بود، فکر میکنم هلوش مثلا 8 ماه 9 ماه شاید 10 ماه پیش یه مطلب نوشته بودم به عنوان اینکه چقدر مامان تعطیل هستید. توی اون مطلب در مورد این صحبت کرده بودم که اگر ما فقط یاد بگیریم یا بلد باشیم که لحنمون رو عوض کنیم، مثلا بگیم سلام 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 سلام، هی همینجوری مداوم، همین که شما بتونید یک جمله رو، یک کلمه رو با 10 نو، 20 نو، 30 نو، 40 نو لحن مختلف بگید و در طول روز بتونید از این استفاده بکنید، همین خیلی از کارهای روزانه شما رو پیش میبرد. یعنی در واقع داریم توی کانتکس همین فصل داریم صحبت میکنیم که شما با عوض کردن لحن خیلی از اوقات کارتون توی خونه پیش میره. بچه بد قلقی میکنه، لجبازی داره میکنه، اعصاب عمل خورد کرده، با یه لحن متفاوت، همین که بابا شبیه مثلا بابا اسفنجی صحبت میکنه، همین که بابا شبیه خروس صحبت میکنه، بچه جون بیا اینجا، همین که لحن عوض میشه، مامان همینطور داره صحبت میکنه، بچه اصلا فضاش عوض میشه، میخنده، فضا متفاوت میشه. کل این فصل اینه که تو فضاهای جایی که گیر کردید خیلی بچه دارن بد قلقی میکنن، با عوض کردن حالت قرار نیست شما شخصیت بچه هاتون رو تغییر بدید، حالت رو عوض بکنید. یه بخشی از عوض کردن حالت به لحن برمیگرده که حالا تو این فصل در مورد لحن کمتر صحبت کردم، اما مثالای بسیار خوبی داره که من سعی میکنم این مثالایی که حالا یه تعدادش که به نظرم مثالای خوبی بوده در موردش بخونم. صفحه 133 پاراگراف دوم، به طور مثال کاترین، او از روش استفاده میکنه که با خوشخلقی طرف مقابل را خل اصلاح میکنه، حتی زمانی که مجبور است برای یادآوری سیخونک بزند آن را با نرمش انجام میدهد. مثلا میگه که کریس، صدای سیفون توالت رو نشنیدم، یا میگه که پتی، مسواک قبل از خواب، یا بچه ها من برای شستن ظرفا کمک لازم دارم. تماما از جمله های ساده توصیفی داره استفاده میکنه، بدون اینکه بچهش بگه که تو دندونات مسواک نمیزنی کرم میاد همشون رو میخوره، دندونات همش کرم خورده میشه، دندونات رو نگاه چقدر سیاه شده، اه اه اه. بدون اینکه اینا رو بگه داره از جملات دیگه با لحن دیگه استفاده میکنه، و خب خیلی از اوقات همین مسئله رو حل میکنه. کسایی که تو خونه چند تا بچه دارن، این صفحه 134 یه خلاقیتیه که این مادر به خرج داده، یه مثالی زده که مثلا تسک ها یا وظایفی که تو خونه هست رو تقسیم کرده، یه هر روز چرخشی بین بچه ها میچرخه، یه دایره هست وظایف دور اون نوشته، یه دایره کوچیکتری توی اون هست که این دایره کوچیکه میچرخه، جلو اسم هر کسی روزانه یک وظیفه متفاوت وایمیسه، مثلا شستن قابلمه ها، شستن ظرفا، خوش کردن ظرفا، چیدن میز، این روزانه وظیفش بین بچه‌های مختلف داره میچرخه. خیلی ساده، یه تکنیک خیلی ساده است که میتونه کمک بکنه خیلی از کارهای روزمره پیش بره. صفحه 135 پاراگراف دوم و بعدش رو من میخونم که فکر می‌کنم خیلی قشنگه. دو تا مثالش، مثلا یک روز بعد از ظهر لوری و بیلی قصد داشتن در باران شدید با یک کفش روباز و بلوز به دکان بروند. هلن با کسالت به بحثی که پیش می آمد فکر کرد. بچه ها بارون میباره. بچه ها گفتن که نه، بارون نم نم میباره. هلن گفتش که بارونی بپوشید. بچه ها گفتن ولی ما فقط برای مدت کوتاهی بیرون می خواهیم بریم. هلن گفت خیس میشید. بچه ها گفتن ما میدویم. منظورش میگه میدویم خیس نشید. در یک لحظه جنون و ابداع هلن صدای دانالد داک رو از خودش در آورد. چی؟ نه بایونی نه، هیچی. تعجب میکنم، فکر میکردم همه ی مرغابیات تو بایون تکمه و بایونی میپوشن. بچه ها زدن زیر خنده. حالا شاید صداش این نباشه، من از خودم گفتم اینو. بچه ها زدن زیر خنده و در حالی که به زبون دانالد داک صحبت میکردن به سمت گنجه لباسشون رفتن تا لباس بپوشن. این تو خونه ما که خیلی کارگر میافته، یعنی خیلی این لحن و این روش استفاده میشه که مثلا میگی که مثلا این کارو بکن، میگه نه، میگه مگه تو اسبی که این کار نمیکنه؟ اسبا که اینجوری، یعنی فضا رو که عوض میکنی فضا متفاوت میشه. یه یعنی مثال دیگه، میدونم که تو خونه های خود شما هم خیلی از این روش دارید استفاده میکنید. این مال موقعی که واقعا دیگه حسابتون خورده، منظور اینه که قاطی نکنید، فکر کنید دوباره. خیلی از این روش ها استفاده میشه و کمک کننده است. یک بار دیگر بیلی و لوری بدون تمیز کردن اتاقشان در حال خارج شدن از منزل بودند. هلن دم در یقه آنها را چسبید، با کلوفترین صدای گانگستر مآبش قرید: خیلی خوب، همینجا وایسین ببینم. همین الان اتاقای عقبی رو نگاه کردم، چه افتضاحی. هیچ کس از شهر خارج نمیشه تا این خراب شده صاف و صوف بشه، فهمیدین؟ در ضمن بهتر درست و حسابی کار کنید، والا ارباب خوشش نمیاد. شیرفهم شد؟ خیلی ساده، بچه ها میزن از زیر خنده و مسئله حل میشه. صفحه 136 رو با همدیگه بخونیم، پاراگراف سوم. حتی زمانی که مایکل نیمه خوابه است برای شوخی آمادگی دارد. لی برای ما تعریف کرد که یک روز صبح که میخواست او را از خواب بیدار کند با یک توده عجیب و غریب بر روی تخت خواب مواجه شد که کاملا پوشیده بود. لی گفت: هی، یک زیر دریایی زیر این پتو هست. ببینم دلش میخواد بیاد روی آب یا میخواد 5 دقیقه دیگه زیر آب بمونه. یه تکنیک خیلی خوب هم اینجا در مورد صحبت بکنیم، اونم اینه که روزتون رو چجوری شروع میکنید. این منحصر به بچه ها نیست، مال آدم بزرگام هست. خیلی از اوقات روز ما همون طوری که شروع میشه همون طوری هم تمام میشه. لذا آدمای خیلی پیشرفته تر از ما یکی از کارهایی که میکنن اینه که سعی میکنن روزشون رو با یک آداب خاص و با یک عادات خاص شروع بکنن تا بقیه جریان روز کمک بکنه بهشون. به این معنا که همون اول روز انرژی خودشون رو تخلیه نمیکنن. مثلا یکی از عادتهای بعد ما اینه که تو از خواب که بلند میشیم مثلا اولین کاری که میکنیم گوشیمون رو چک میکنیم و ناگوارترین اخبار ممکنه رو از کانالهای زرد داریم میخونیم و خب این روز ما رو خراب میکنه، کاملا یه دفعه انرژی ما رو تخلیه میکنه. اما آدم های دیگه این کار نمیکنه، اونا که خیلی جریان زندگیشون براشون مهمه اصلا هیچ موقع این کار نمیکنن. شروع روز خیلی مهمه. برای بچه ها هم همینطوره. بچه ها رو یکی از کارهایی که خیلی میتونه کمکتون بکنه که وقتی میخواید از خواب بیدارشون بکنید یا زمانی که از خواب بیدار شدن دارن میان تو جمع شما، طراحی بازی داشته باشید براش. با بازی بچه ها رو از خواب بیدار کردن خیلی کمک کننده است. من یادم یه دورانی که مثلا پسرم ساعت 9 صبح بعد میبردم مهد کودک، خب بعد ساعت 8 رو از خواب بلند میشد، یه چیز مختصری میخورد، آماده میشدیم و میرفتیم. خب طبیعیش این بودش که مثلا بچه که همیشه ساعت 9 شب نخوابیده بود که صبح ساعت 8 رو مثلا سر حال بلند شه، ممکن بود یه روز ساعت 10 خوابیده باشه. خب این پروسه از خواب بلند شدن، دستشویی رفتن، دست صورت شستن، یه چیز کوچولو خوردن و لباس پوشیدن خودش 20 دقیقه نیم ساعت ممکنه طول بکشه دیگه. من برای اینکه کمک بکنم این پروسه درست پیش بره، یکی از کارهایی که همیشه انجام میدادم این بودش که 5 دقیقه از این زمان رو از بین می‌بردم، ولی اون 25 دقیقه دیگه رو با کیفیت می‌بردم جلو. چطور؟ این 5 دقیقه رو بازی می‌کردم. من توی رخت خواب می‌خوابیدم کنارش، می‌گفتم من که خیلی خوابم میاد، من اصلا امروز قصد ندارم برم مهد کودک. یا یک بازی طراحی می‌کردم همون توی رخت خواب. خب این بچه هم که خوابه. بعد من می‌چرخیدم مثلا اون خوشش می‌اومد دیگه بازی شروع می‌شد. یه بازی بچه‌ها همین میدون بهشون بدید خودشون بازی شروع می‌کنن. 5 دقیقه تو رخت خواب میخندیدیم با هم دیگه، بازی میکردیم و بعدش سر حال دقیقا تمام کاری که ما میگفتیم رو با یه پروسه انجام میداد میرفت جلو. من یادم یه مادری قدیم توی یه کشور دیگه زندگی میکردن، من این رو از استادم یاد گرفته بودم و منم چون این مسئله این مادر برخورده بود همون رو به این مادر گفتم که انجام بده. این بچه‌شون در طول روز به شدت بدقلق بود، صبح که از خواب بلند میشد، بعد که میخواستن تو مسیر برن تا مهد کودک، تو مهد کودک میخواست بره از مادر جدا نمیشد، بعد زور که مادر میخواست بره دنبالش به شدت بدقلق بود، تا آخر شب اصلا کاملا اذیت میکرد. به قول خودش بچه خیلی نحسی بود. من کاری که کردم به مادر گفتم که فردا که میخواید از بچه رو بیدار کنید و ببریدش مهد، هر روز ساعت چند مثلا از خواب بلند میشید؟ مثلا فکر میکنم کانادا بودن. گفت ساعت 7. گفتم خیلی خوب، فردا خودتون یه ربع زودتر بلند شید از خواب، یه 20 دقیقه نیم ساعت زودتر از خواب بلند شید، مثلا 6 و نیم بلند شید، برید کاراتون رو بکنید، خودتون رو مرتب بکنید و لباس آماده و شیک بیاید بچه رو از خواب بیدار کنید. گفت که مثلا چی بشه؟ گفتم حالا این کاری که میگم انجام بدید. اومدن و بچه رو از خواب بیدار کردن. گفتم حالا همونجا یه بازی هیجانی بکنید، همون اول با بچه بازی بکنید که علاقمند انجام بده. اونا تو خونهشون اومده بودن رو تخت پریده بودن با هم دیگه بالا پایین، مادر و بچه، و بعد بچه کاملا سر حال و بعدم رفته بودن صبحانهشو خورده بود و بعد تو ماشین خیلی حالش خوب و بعد سوار شده بود راحت رفته بود تو مهد. و تا آخر روز مادر به من میگفتش که، گفتم یه هفته بعد به من بازخورد بدید که چی شد. میگفت اصلا معجزه کردی شما. و همین که ما صبح با حالت خیلی خوب از خواب بلند میشیم با هم دیگه، انگار کل روزمون خوبه. و خب حالا یه سری کارا رو گفتیم تو طول روزم انجام بدن دیگه. اما نکته اینه که این خیلی کمک کننده است اما اول صبح که بچه ها با حال بد از خواب بلند نشن. کلا این مامان هر چقدر شنگولتر و سرحالتر باشه خب برای خود بچه خیلی بهتره. من یادمه توی یه خانه بازی داشت که از دوستان و داره هنوز سمت کرج، یه روز یه مادری که معلم بود با بچهش اومده بود اونجا، خب ایشون به مادره گفت شما بچهتون که رفته بازی میکنه شما تشریف ببرید تو اتاق شن. مامانه گفت من نه، من تو اتاق شن نمیرم اصلا. گفتن که یعنی چی؟ اینجا هر کی میاد باید بره تو اتاق شن. گفتن نه نمیشه. گفتن خب اینجا ما قانونمونه، باید بری تو اتاق شن. مامانه یه خورده با اکراه و اینا رفت تو اتاق شن و پاشو که گذاشت تو این بنده خدا یه سطل شن از پشت برداشت ریخت رو سر مادر. مامانه اولش اینجوریه، بعد دیگه نشست تو اتاق شن و یک ساعت اون تو بود، نمی اومد بیرون، بازی میکرد با شناور میرفت، انقدر حالش خوب شده بود که حد نداشتش. بعد در همین بچه‌اش داشت از جلوی اتاق شن رد میشد، رد که شد بچه، حالا اسم بچه خاطرم نیست دقیقاً، مثلا صداش کرد گفت، بچه که داشت رد میشد گفت آریان، بچه نگاه نکرد رد شد، بعد دید صدای آشنا، برگشت دید مامانشه. اصلا باورش نمیشد که مامانش نشسته تو اتاق شن داره شن بازی میکنه. گفت مامان، دوید بغل مامانه و چندین دقیقه داشتن با هم بازی میکردن. یعنی مامانه حالت خشک با دیسیپلینه، اصلا به بچه نباید رو بدی. همین که یه ذره از اون ساختاری که برای خودش ساخته بود، ساختار غلط، اومد بیرون، یه پله که اومد بیرون بچه راحت شد. و خیلی از مشکلات اون خانواده فقط با همین کار ساده، اینکه با همین که مامان فقط یاد بگیره از دریچه چشم بچه‌ها دنیا رو نگاه بکنه، خودش هم گهگاه کودکی بکنه، مسئله حل شدش. بیایم یه ذره جلوتر صفحه 139 زیر اونجا که خط کشیده رو من میخونم. بنابراین میبینید که والدینی هم هستن که بدون شاخ به شاخ شدن با فرزندانشان با استفاده از شوخ طبعی رابطه دوستانه‌ای با آنها برقرار میکنن و همکاری آنها را دریافت میکنن. پیشرفت بدی نیست. اما اخلاق خوش فقط فایده جلب همکاری ندارد، بلکه محاسن آن از اینها فراتر می‌رود. در چنین شرایطی بزرگ و کوچک همگی بازتر، خلاقتر و تأثیرپذیرتر خواهند شد. چیزهای غیر ممکن ناگهان ممکن می‌شود. غریزه عشق و محبت ناگاه رها می‌شود و همه خانواده را در بر می‌گیرد. خلق بد نیز به همین اندازه مصری است. تا زمانی که خودم صاحب خانواده نشده بودم هرگز باور نمی‌کردم که تا چه حد اخلاق بچه‌ها بر پدر و مادر مؤثر است. خود من زمانی که بچه‌ها بد اخلاق می‌شوند حوصله‌ام را از دست می‌دهم، زمانی که آنها امیدشان را از دست می‌دهند ناامید می‌شوم و این گرایش را دارم که با آنها همصدا شده مسائل را خرابتر کنم. بنابراین هرگاه مادری می‌گوید قادر بوده احساس خود را از احساسات بچه‌ها جدا نگه دارد و خلق بد بچه ها را کاملا عوض کند، برایم کاملا تعجب آور است. واقعا هم تعجب آوره. واقعیت موضوع اینه که وقتی بچه ها بد خلقن، خب یه ذره که این میره جلو ما هم میریزیم به هم. وقتی ما میریزیم به هم، بچه‌ها بیشتر میریزن به هم، و وقتی بچه‌ها بیشتر میریزن به هم، ما بیشتر میریزیم به هم. همین جوری دومینوی داریم میریم جلو. یه جا بعد این جلوش گرفته بشه. یعنی حال خوب ما خیلی مؤثره تو جریان زندگی روزانمون. و بلد بودن این تکنیک های ساده کمک میکنه که بتونیم حال بچه‌ها رو هم خوب بکنیم. ضمن اینکه حالا روش های خیلی زیاد دیگه هست برای خوب کردن حال بچه‌ها. همین که حال ما خوب باشه، همین که محیط غنی باشه برای بازی بچه‌ها، همین که بتونیم از زاویه چشم بچه‌ها دنیا رو ببینیم، همین که نیازهای فیزیولوژیک بچه‌ها رو بهشون برسیم، همین چیزایی که تا الان خوندیم خیلی‌هاشو، اینا همشون کمک میکنه که جریان زندگی روزانه‌مون رو به بهبود بره. یه داستان خیلی خوب داره، من این رو میخونم و بعد دیگه حالا یه جمله، یه پاراگرافم آخر هست. این داستان صفحه 139 انتهای صفحه داستان پاک کن. فکر میکنم خیلی داستان خوبیه، ولی خب برای یه ذره بچهای سن بالاتر، مثلا شاید برای بچهای 6 7 سال به بالا قابل استفاده باشه، شاید بتونیم برای بچهای مثلا 4 5 سال هم استفادهشون بکنیم، ولی داستان خوبیه به عنوان که یک تکنیک دیگر رو داره یاد میده به ما. این خارج از این که به درد تعامل با بچه‌ها میخوره، خیلی توی تعامل‌های روزمره ما با همسرمون و دیگران هم کارگر میفته این تکنیک، و واقعا مؤثره. در این داستان هلن از فرمول دکتر جینات برای نجات از یک مورد به بن‌بست رسیده استفاده میکند. پاک کن و دوباره شروع کن. صحنه اینجوری بوده که صبح زود در اتاق خواب لوری. لوری: مامان امروز چی بپوشم؟ هلن همون مادر است. هلن میگه که یکی از اون دامنه خوشگلی که برای مدرسه خریدیم چطوره؟ مدت هاست در گنج آویزونا. لوری گفت اونا رو دوست ندارم. مامان گفتش که عزیزم خودت اونا رو انتخاب کردی، بیا این دامن چارخونه پلیسا رو بپوش، در اون مثل یک جوان اسکاتلندی به نظر خواهی اومد. لوری گفتش که دلم نمیخواد شکل یک دختر اسکاتلندی بشم، من میخوام شلوار بپوشم. مامان گفتش که اما تو همیشه شلوار میپوشی، یه تغییر و تحول لازمه. اگه اون دامن چارخونه رو نمیخوای، اون دامن آبی با دکمه‌های برنجی چطوره؟ لوری گفتش که تنمو میخارونه. مامان گفتش که خب میتونی یه زیردامنی زیرش تنت کنی. لوری در حالی که دیگه نزدیک بود گریه کنه گفت زیردامنی متنفرم. مامان با خودش حرف میزد، داشت میگفتش که دوباره دارم سلیقه خودم رو بهش تحمیل میکنم، نمیذارم یک تصمیم ساده رو خودش بگیره، این یکی رو چطوری حل کنم؟ بعد بلند گفتش که لوری بیا پاکش کنیم. لوری گفت چی؟ مامان گفتش که بیا پاکش کنیم و دوباره از نو شروع کنیم، بیا اینطور وانمود کنیم که من تازه از پله بالا اومدم و تو رو از خواب بیدارت کردم. برای همین هلن یا همون مامان از در اتاق بیرون میره، در رو میبنده، کمی صبر میکنه، بعد در میزنه. بعد لوری به حالی که خود دودله که به این بازی تن بده تن نده، میگه که بیا تو. مامان میاد تو، میگه صبح بخیر، درست شنیدم؟ یکی از من میپرسه امروز چی بپوشه؟ لوری گفتش که آره. بعد مامان گفتش که خب قبل از اینکه کسی بدونه چی بپوشه، بایستی از خودش سوال کنیم چه احساسی داره. آیا امروز در حال و هوای یک شلوار کهنه قهوه‌ای یا یک دامن نوئه؟ آیا دلش یک ژاکت پشمالوی زرد میخواد یا یک بلوز گلدار؟ لوری یه ذره فکر کرد، گفتش که حال و هوای بلوز آبی دارم و شلوار کهنه قهوه‌ای. مامان گفتش که اینم یک دختر 8 ساله که میدونه چی میخواد. لوری هم با شرمساری اعتراف میکنه که آخه من رنگ آبی رو خیلی دوست دارم. خیلی خیلی ساده، هر لحظه که فهمیدید دارید مسیر رو اشتباه میرید، میتونید متوقفش کنید، بگی بذار از نو شروع کنیم، پاکش کنیم، پاکش کنیم، پاکش کنیم، برید بیاید از نو شروع کنید و مسئله حل میشه. واقعا هم اینجور چیزا تحمیل عقیده است. واقعا چه اشکال داره بچه‌ها جاهای مختلف لباسی که دوست دارن بپوشن؟ حالا یه موقع شرایط اجازه نمیده، مثلا فرض بکنید زمستون بچه‌ها میخوان رکابی بپوشن، که اون رو هم اگر یه بار دوبار بپوشن و خودشون نتیجه عملشون رو ببینن، خیلی در ادامه زندگیشون تو این قضیه راحت تر عمل میکنن. اما کلیتش این که ما گیرهای علکی میدیم به بچه‌ها که نمیشه این کفش آبیه رو که نمیشه با مثلا لباس قرمز بپوشی، با اون بعد کفش آبیه، با اون بعد کفش قرمز رو بپوشی. درگیر اینجور چیزا هستیم و بچه‌ها رو هم درگیر کردیم. اینا متاسفانه مشکل ایجاد میکنه. کل این فصلی که خوندیم تا اینجا همینه که قرار نیست شخصیت رو تغییر بدید. این جمله توی صفحه 141 هم نوشته شده. حالت رو عوض بکنید. خیلی از اوقات عوض کردن حالت مسئله رو حل میکنه. تیکه آخری که میخونم مال انتهای فصله. یه داستانیه که به نظرم داستان خوبیه، از این جهت که نشون میده بچه ها همین قابلیت رو دارن که حالت رو عوض بکنن و بسیار قابلیت بزرگیه، کافی که یه ذره بهشون میدون داده بشه. تا کنون همواره امتیاز عوض کردن حالت ها با استفاده از شوخ طبعی به بزرگسالان داده شده، اما اگر این فصل را بدون اشاره به اعجوبه های بازیگر، این آکروبات های تر و فرز در تغییر حالت یعنی بچه ها به پایان ببریم، بی‌انصافی بزرگی کرده ایم. آنها کسانی هستند که می توانند در نهایت اندوه با تردستی به کمال خرسندی برسند. هنری که بزرگسالان مدت هاست از دست دادن. آنها از عهده کارهایی برمی آیند که هیچ بزرگسالی توان آن را ندارد. خوشبختانه محافظه‌کاری بزرگسالان در آنها وجود ندارد. یک مثال کوچک از خانواده خودم بزنم، بعد مثال رو میزنم. یک روز عصر همگی ما از مسابقه بیسبال خردسالان به خانه باز میگشتیم. همگی در سکوت کامل بودیم. دیوید توانسته بود 4 بار تا پای ضربه زدن برود و هر 4 بار ما شاهد بودیم که توپ را به خارج زده بود. در آن لحظه حاضر بودم همه چیزم را بدهم بلکه حالت درون ماشین عوض شود. هرچه فکر میکردم چیزی به خاطرم نیامد. بالاخره دیوید سخن گفت. دیوید گفتش که من اصلا به درد تیم خردسالان نمیخورم. من حتی به درد تیم حیواناتم نمیخورم. من باید در تیم شیرخورها اسم‌نویسی کنم. بعد پدر گفتش که دیوید خیلی جالبه، با اینکه این همه بی‌حوصله هستی شوخ طبعی تو کنار نذاشتی یا دلم میخواد بدونم تو تیم شیرخورها چطوری امتیاز رو حساب میکنه. دیوید با ترشرویی گفتش که لابد اگه کار کوچیک بکنی میری به خونه اول. جیل فکر میکنم حالا خواهر یا برادرش، در حالی که مسئله براش جذاب شده بود، گفتش که پس برای رفتن به خونه دوم باید کار بزرگتری کرد. اندی اون یکی برادر از صندلی پشت با هیجان بالا و پایین میپرید و اندی گفت میدونم چطوری به خط آخر باید رسید. همگی به سویش برگشتیم. اندی با حالتی فاتحانه گفت با اسهال. بعد هر 5 نفر زدیم زیر خنده. حالا متوجه شدید منظورم چیه؟ عذرخواهی میکنم، من متن کتاب رو خوندم کاملا. ببینید یه بچه کوچیک خانواده اندی که از همه کوچیک‌تره فضا رو عوض میکنه. این قدرت رو دارن بچه‌ها که حالت رو تغییر بدن. واقعا بعضی موقع ما که نمیدونم حسش کردید یا نه، خدای نکرده یه موقع دور هم جمع میشید، یه بزرگتر فامیل مثلا فوت کرده یا یه کسی فوت کرده، فضا به شدت غمباره، هیچ کسی هیچ کمکی نمیتونه به کس دیگه بکنه، همینجوری کنار هم دیگه نشستیم، واقعا به کسانی که صاحب ارزن هیچ کمکی نمیشه کرد. بعد یه بچه از در میاد و یه چیزی میگه، فضا اصلا یه دفعه متفاوت میشه، همه منفجر میشن، یه رب همه دارن میخندن و حال همه رو عوض میکنه. بچه‌ها قدرت بسیار زیادی دارن توی این موضوع و کافیه که بهشون یه ذره میدون داده بشه، کافیه که ما والدین این نطق رو کور نکنیم. کمک میکنه که حال بقیه رو عوض بکنن. همونطور که عرض کردم این فصل یه فصل کاملا تکنیکی و مهارتیه و حتما سلاح شماست، حتما اسلحه مادره برای اینکه میخواد بره تو میدون جنگ. الان تعبیری که دارم میکنم شاید تعبیری درستی نیست، شاید که نه قطعا تعبیری درستی نیست، اما واقعا این تغییر لحنه، تغییر صدا، شوخ طبعی کردن، بلد بودن اینکه حالت رو چطور تغییر بدیم، اینا همه مواردی هستن که خیلی میتونه به بهبود زندگیمون کمک بکنه. فصل بعدی که با هم دیگه میخوایم بخونیم از صفحه 147 والدین نیز انسانند یا 145 شروع میشه. ما فکر میکنم که چون این فصل خیلی فصل قشنگ و مهمیه یه ذره با تومنینه بخونیمش. بخش فصل در واقع فصل 9 و 10ش رو میخونیم تا پایین صفحه 166. پس شد از صفحه 145 تا صفحه 166 این 20 صفحه رو با هم دیگه بخونیم که فکر میکنم خیلی مهمه و همینطور ادامهش که حالا احساس گناه و عذاب و اینو میاد همش مهمه. پس شد هرچه احساس میکنیم واقعی است فصل 9 و عرض به حضور شما که فصل 10 اسمش چیه؟ حمایت از من، از آنها، از همگی، فصل 10. این دو تا فصل رو برای ادامه جمعی خانیمون با هم دیگه بخونیم. روز خوبی داشته باشید، هفته خوبی داشته باشید، وقتتون بخیر، خداحافظ.